یکی راهکارهای رسیدن به اون ارزش‌های متعالی. یک زمینه دیگه هم هست و اون نیازهای ضروری جامعه هست. ما وقتی می‌خوایم با دیگران تفاهم داشته باشیم باید زبان همدیگه بلد باشیم. فرض کنید اگر شما از اینجا برید در یک کشور اسلامی عربی می‌خواید اونجا زندگی کنید، در حرف زدن باید از اونا تقلید کنید، یعنی باید زبانشون رو یاد بگیرید. این حالا یک باوری نیست، یک ارزش متعالی نیست فلان زبان سخن گفتن، اما نیاز زندگی است. برای اینکه بتونید ارتباط برقرار کنید، تفاهم داشته باشید، باید زبان اونا رو یاد بگیرید. این اونجوریه. به هر حال تا اونجایی که عقل میرسه خب اختلافی هم نخواهد بود و احتیاج ما به الگو هم نداریم. اما اونجایی که عقل نمیرسه احتیاج به اجتهاد داره، باید استدلال کرد، باید به قول کسی اعتنا کرد، به قول امروزی ها باید یک اتوریته داشت، یک منبع معتبر مورد اعتمادی داشت به اون تکیه کرد. اونجا از حضرات معصومین ما استفاده میکنیم و یک ارزش هایی رو اخذ میکنیم. این زمینه دوم. زمینه سوم این است که ما بر اساس این ارزش هامون یک اهدافی برای زندگیمون ترسیم میکنیم. میگیم باید انسان چنان بشه، بعد انسان کامل بشه، عبد خالص بشه، مؤمن باشه، اهل یقین باشه، چنین و چنان بشه. ولی راهشو بلد نیستیم. چیکار کنیم که به اون ارزش‌های والا و متعالی دست پیدا کنیم؟ بعد از اینکه ارزش‌ها رو اخذ کردیم، به ما گفتن باید انسان چگونه باشد، ولی راه رسیدن بهش بلد نیستیم. راهکارهایی که ما را به اهداف بلند متعالی میرساند اینا رو باید از کسی یاد بگیریم. باز اگر راهی از راه تجربه یقینی یا از راه استدلال عقلی یقینی بتونیم بهش برسیم خب بحثی نداریم. اما اگر تجربه ما کافی نیست، استدلالات ما ضعیفه، ما را به یقین نمیرسونه که از چه راهکاری استفاده کنیم برای رسیدن به اهداف ارزشی، اینجا باید از کسی یاد بگیریم. این زمینه سوم میشه برای تقلید و تبعیت. یکی باورها بود، یکی ارزشها، یکی راهکارهای رسیدن به اون ارزشهای متعالی. یک زمینه دیگه هم هست و اون نیازهای ضروری جامعه هست. ما وقتی میخوایم با دیگران تفاهم داشته باشیم باید زبان همدیگه بلد باشیم. فرض کنید اگر شما از اینجا برید در یک کشور اسلامی عربی میخواید اونجا زندگی کنید، در حرف زدن باید از اونا تقلید کنید، یعنی باید زبانشون رو یاد بگیرید. این حالا یک باوری نیست، یک ارزش متعالی نیست فلان زبان سخن گفتن، اما نیاز زندگی است. برای اینکه بتونید ارتباط برقرار کنید، تفاهم داشته باشید، باید زبان اونا رو یاد. خطی که می‌نویسند، فرض کنید در یک کشور اروپایی شما زندگی می‌کردید، خب باید خط لاتین بنویسید، باید یاد بگیرید و تقلید کنید ازشون. هرجوری اونا چیز می‌نویسند شما هم اونجور باید بنویسید. اینها از قبیل حتی راهکارهای ارزشی هم نیست، اینا ابزار محضه. یعنی نمیشه گفت فلان خطی خیلی خوب است باید یاد گرفت. نه، بستگی داره به این که آدم در چه منطقه‌ای زندگی میکنه، چه نیازی به کدام خط داره و به کدام زبان داره. قسم چهارم این که ما احتیاج به تقلید داریم در امور ابزاری خالصی. من این رو فرموله کردم، دسته‌بندی کردم که تو ذهناتون بمونه. باورها، ارزشها، راهکار رسیدن به ارزشها و یکی هم ابزارهای محض، ابزارهای ارتباط. حالا از اینجا شروع کنم، از پایین. اول راهبرد. در مورد ابزارها ما به اندازه نیازمون هر کس بتونیم ازش استفاده کنیم که اون ابزار رو به دست بیاریم، هیچ مسئله‌ای نیست. شما اگر احتیاج پیدا کردید به اینکه زبان انگلیسی سخن بگید یا اینکه خط انگلیسی بنویسید، از یک کافر انگلیسی هم دشمن اسلام، دشمن نظام هم باشه که خطش رو یاد بگیرید و اشکالی نداره. شما یه ابزاری میخواد یاد بگیرید، هر کسی یه ابزار رو در اختیارتون بگذارید و اشکالی نداره. این لزومی نداره که بگردید یک عادل متقی پیدا کنید تا زبان ازش یاد بگیرید. حالا مسائل جنبی معاشرت و اینها رو بگذاریم کنار، صرف آموختن زبان از هر کسی باشه مثلا، یا خط یا سایر ابزارهایی که برای ارتباط استفاده است. الان ما این میکروفونی که داریم استفاده میکنیم، نمیگیم اینا کی ساخته، کدوم کشوری، آیا مسلمان بودن یا نبودن. البته جا داره که اگه آمریکایی باشه دیگه استفاده نکنی این روزها، اگه اسرائیلی باشه ازش استفاده نکنی. این یه مسئله جنبیشه، اما به خاطر ابزار ما میخوایم این صدا رو منعکس بکنه، ولی کار نداریم کی ساخته برای چی. یا این دستای فیلمبرداری که دارن فیلمبرداری میکنن، این هیچ که نمیپرسن این رو از کی خریدید شما، کی ساخته، کدوم کارخونه، مسلمان بودن یا نبودن. صرفا جنبه ابزار است، وسیله ارتباطی، از هر راهی حاصل بشه مهم نیست. اینجا دیگه نمیگم دارید از پیغمبر یاد بگیرید، از امام معصوم یاد بگیرید. هر وقت اونا یه دستگاه فیلمبرداری ساختن شما از اونها عرض بکنید، از کافر عرض نکنید. و اینجا اینا نیست. چرا؟ چون ابزار محضه، خودش بار ارزشی نداره، تأثیری در زندگی ما ساخته شدن سازندش نداره. اما اون سه مسئله دیگه چرا؟ ما وقتی میخوام یک معتقد بشیم به یک امری باور کنیم، این باید بدونیم اگه خودمون عقلمون نمیرسه، باید بدونیم از یک منبع معتبری عرض کردیم. اون کسی که به ما القا میکنه، تلقین میکنه، به ما یاد میده، باید مطمئن باشیم که اون درست میفهمه. اگه خطا باشه، ندانستنش و عمل نکردنش و تبعیت نکردنش بهتره. حالا بهتر نباشه فرقی نمی کنه. پس در باورها ما باید مطمئن باشیم، اگه باوری را از کسی تقلید می کنیم، اعتقادی را از کسی می گیریم، باید بدونیم اون منبعی که این باور را به ما می ده منبع معتبری است. حالا شما فکر کنید ببینید امروز در جوامع دنیا، حالا جوامع دیگر را هیچی، جوامع اسلامی ما، این باورهایی که رواج پیدا میکنه اینا از منابع معتبری عکس میشه؟ انشاءالله که اینجور باشه. به هر حال ما باید سعی کنیم، خدا بر ما منت گذاشته یک منبع معتبری در اینجا قرار داده، حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین، سخنشون، رفتارشون، منششون برای ما حجت است و باورهایی که به ما القا کنند قابل اعتماد است. البته باز بین پرانتز باید بگیم وقتی که سندش صحیح باشه، دلالتش روشن باشه، اونا مفروغان هم هست. بدانیم پیغمبر اینجور فرموده، بدانیم پیغمبر اینجور رفتار کرده، برای ما حجت. حالا خبر تا چه اندازه هست، آیا متواتر باید باشه یا مستفیض یا خبر واحد، در کجاها حجت هست، در امور اعتقادی هم هست یا نه، اونا یه بحثای دیگری است. کلام در این است که ما بدانیم، کشف کنیم رفتار پیغمبر را یا ائمه اطهار را یا حضرت زهرا سلام الله علیها را، یا اعتقادی از اعتقادات اونها را، اگه اینو کشف کردیم برای ما حجت. در این زمینه بار ما بسته میشه، دیگه لازم نیست خود ما بریم زحمت بکشیم استدلال کنیم، حالا اگه استدلال ما راهی داشته باشید و عقل بتونه بهش برسه. خب در یه همچون مواردی زمان فرق میکنه. وقتی 1400 سال پیش پیغمبر اکرم فرمود، مثلا من به عنوان مثال عرض میکنم، اگه فرموده باشه که شما در شب اول قبل مورد سوال نکیر و منکر واقع میشید، بگیم این چون 1400 سال پیش گفتن دیگه حال حجت نیست، زمان تغییر کرده، چون خونه ها اون وقت خشتی بوده حالا از سنگ های قیمتی ساخته میشه، پس اون دیگه اون حرف حجت نیست. چه ربطی داره؟ کشف یک واقعیتی است. شرایط زندگی مادی، تغییرات زندگی مادی تأثیری نداره در اینکه اون اعتقاد حالا خراب شده باشه. اون اعتقاد اعتقاد صحیحی است در هر زمانی، در هر شرایطی باشه. چرا؟ چون مخبر صادق فرمودی، چون از طرف خدا فرمود. پس در بخش اول چی بود؟ باورها که ما بخواهیم تبعیت کنیم. اینها شرایط زمانی تأثیری نداری، شرایط مکانی هم تأثیر. خدا یکیست، 1000 سال پیشتر خدا یکی بوده، 1000 سال بعدم خدا یکی خواهد بود. سایر اعتقادات هم همینجوری، هرچی دلیل متقن داره یا عقلی یا نقلی، این ثابت شرایط زمانی تغییری درش ایجاد نمی کنه. صرف این که الگوهای ما 1400 سال پیشتر بودن، این دلیل نمیشه بگیم که ما باورهامون از اونها اصل نکنیم. این یه مطلب. مطلب دوم ارزش هاست، خوب و بد هاست. اینجا مسئله به اون قرصی سابق نیست، یعنی قرصی که میگم نه برای خودمونا، از لحاظ مباحث آکادمیک و مباحث دانشگاهی و بحث های آزادی که در دنیا مطرح هست. بگذاریم که حالا در زمینه باورها هم کسانی معتقدن که اصلا یقین امکان نداره، معلومات هم عوض میشه، اون حرفا این ها مال جاهلیت قرن 20 و 21 هست که از جاهلیت زمان صدر اسلام بدتر هم. اینا رو رها کنید. آدم هایی که بشه رو حرفشون حساب کرد معتقدن که ما یک سلسله مسائل ثابت داریم، مثل مسائل ریاضی، مثل مسائل متافیزیکی، که اینها جواب حل قطعی و یقینی و ثابت دارن و تغییری نمی کنن. اینا رو ما گفتیم از انبیا میتونیم اخذ رو کنیم، از ائمه معصومین هم میتونیم اخذ. اما در مورد ارزش ها اختلافات بیشتری، یعنی تنها شکاکان و سوفسطائیان نیستن که منکر علم و یقین در زمینه باورها هستن. اینجا بسیاری از کسان دیگری که صاحب باورهای اصلی را قابل یقین می دانند در زمینه ارزش ها قائل به نسبیت هستند. یعنی چی؟ میگن ما خوب و بد ثابت نداریم. خدا یکیست، بسیار خوب قبول کردیم. این خدا همیشه یکی بوده و همیشه هم یکی خواهد بود. این در زمینه باورهاست. میگید آخرتی هست، بسیار خوب، اونم دلیل قطعی داشتیم باور میکنیم. اما اینکه فلان چیزی در یک زمانی خوب بوده حالا هم خوب است، فلان رفتاری در اون زمان بد بوده حالا هم بد است، اینو قبول نداریم. خوب و بد نسبی است، هم نسبت به اقوام فرق میکنه، هم نسبت به جنس مرد و زن فرق میکنه، هم نسبت به زمانها فرق میکنه، هم نسبت به مناطق جغرافیایی و اقلیمها فرق میکنه. بنابراین ما خوب و بدها و ارزشها را نمیتونیم از کسانی که 1400 سال پیشتر در منطقه عربستان زندگی میکردن اقتباس کنیم، تقلید کنیم. خب اینجا ما یک بحث مبنایی داریم که آیا ما یک خوب و بد ثابت داریم یا نداریم، و فرق بین خوب و بدهای ثابت با متغیر چیه. خب طبعا اینا در اینجا نمیشه مطرح کرد. یکی از مسائل بسیار پیچیده و مهم نیست که امروز در فلسفه اخلاق و فلسفه ارزش ها در دنیا مطرح است. شاید کمتر مسئله در علوم انسانی باشه که این همه دارش اختلاف وجود داشته. خب ما نظرمون این است که، یعنی اون که قرآن میگه، اونی که فرمایشات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار فرمودند و اونها برای ما حجت هست، بر اساس اون باورهای اولیه. اینه که ما یک سلسله ارزش های ثابت داریم. اون ارزش های کلی اخلاقی ثابت هست، هیچ زمانی فرق نمی کنیم. ظلم همیشه بد، عدالت همیشه خوبی و چیزهای از این قبیل. حالا چند تا هست این وارد بحثش نمی خواهیم بشیم. یک سلسله ارزش های ثابتی داریم ما که باز در طول زمانها جاهای مختلف اشخاص فرقی نمی کنیم. خب در این جاها اگه ما محتاج به تقلید بودیم، آیا میتونیم از کسی که 1400 سال پیش در این مطلبی فرموده تقلید کنیم یا نه؟ گفتیم نه، ثابته، شرایط زمانی تغییری درش ایجاد نمی کنه. اینان مثل باورهاست، همونطور که اعتقاد به خدا یا امر ثابتی بود زمانها تغییری درش ایجاد نمی کن، این اصول کلی اخلاقی هم ثابته، زمانها تغییری نمی کن. بله، بعضی از رفتارهای اخلاقی هست که یک تغییراتی درش لاقل در ظاهر امر داده میشه، تغییراتی میکنه، حتی در یک زمان هم در شرایط مختلف تفاوت میکنه، ولی اینها هم یک موازینی داره و یک حسابهایی داره که طبعا ما الان نمیتونیم وارد بحثش بشیم، حتی اشاره ای هم بکنیم. مثلا فرض کنید راست گفتن، راست گفتن همه میگن خوبه، اما بعضی جا راست گفتن بده. اگر راست گفتن موجب قتل یک انسان پاکی بشه، نباید راست گفت. دروغ گفتن بده، اما اگر موجب نجات جان یک پیغمبری شد، موجب باید دروغ گفت، واجبه. پس این ارزش ها کمابیش متغیر هست، اما تغییرش بی حساب نیست، به خاطر زمان نیست که تغییر میکنه، ملاکش تغییر میکنه. پس اگر اینها، این ارزش های متغیرم را با ملاکاتش در نظر بگیریم، باز امور ثابتی خواهند بود. پس به طور کلی هم در باورها و هم در ارزش ها اونجایی که عقل ما نمیرسه، از وحی و از حاملین و مبلغین وحی میتونیم اقتباس کنیم، تقلید کنیم، اخذ کنیم. میمونه مرحله سوم. مرحله سوم چی بود؟ روش هایی که برای رسیدن به اهداف ارزشمند باید یاد بگیریم، تاکتیک ها به اصطلاح، روش های عملی. فرض کنیم میدونیم امنیت در جامعه باید برقرار بشه که چیز لازمی است، ضروری است. اگه امنیت نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. من و شما امروز نمیتونیم اینجا بشینیم و حرفمونو بزنیم. امنیت ضرورت یک زندگی اجتماعی است. اما در هر شرایطی چگونه باید امنیت رو ایجاد کرد؟ باید پلیس درست کرد یا یه راه دیگری؟ پلیس علنی باید باشه یا پلیس مخفی باشه یا هر دو باشه؟ این دستگاه چگونه باید اداره بشه؟ بودجه‌اش از کجا تأمین بشه؟ کی رئیسش رو تعیین کنه؟ کی آموزش بده؟ و صدها مسئله‌ای که مربوط به اینا میشه، مربوط به روش هاست دیگه. ارزشی که برای ما مطرح بود حفظ امنیت جامعه بود. این ارزشیست قطعی و باید بهش رسید، اما از چه راهی بهش برسیم؟ ممکنه زمانها فرق بکنه. مسلماً در دستگاه، در زمان ائمه اطهار، این دستگاه نیروی انتظامی پلیس به این صورتها وجود نداشته. خب حالا نباید وجود داشته باشه؟ شرایط زندگی که عوض میشه، آیا ایجاب میکند یه دستگاه جدیدی بنیانگذاری بشه؟ اینا به عنوان این مثال ساده عرض کردم. اکثر مسائل حکومتی از این قبیلی. اون زمانها یک والی میفرستادن تمام شهر را، تمام یک استان را اداره میگرد. گاهی در کنار او یک امین بیت المال هم میفرستادن، گاهی در کنارش یک مفسر قرآن، یک مقری هم میفرستادن، یا عالم هم میفرستادن. دیگه همه کارهای شهر و استان رو این دو سه نفر اداره میکرده. اما حالا یه شهر کوچیکی چی؟ حتی یک دهکده هم با دو سه نفر اداره نمیشی. دستگاه‌های پیچیده اداری مختلف میخواد. ضرورت زندگی این زمان با ویژگی‌های خاص خودشی. خب اینجا حالا چیکار کنیم ما؟ بگیم امیرالمومنین که هیچ وقت دستگاه پلیس نداشت، ارتش نداشت، نیروی انتظامی نداشت، پس در اینا رو ببندید. اگه بخوایم حکومت اسلامی داشته باشیم اینا رو باید منحل کنیم و سایر وزارتخونه ها، دستگاه ها اینا. چرا؟ چون میخوام ما تأثیر کنیم به پیغمبر اکرم و ائمه اطهار. اونا که این کار رو نکردن ما هم نباید بودیم. آیا معنی تأثیر در اینجا این است یا نه؟ این پیچیده ترین بخش سؤال است. اون دو قسمتش جوابش راحت تر بود. در باورها و ارزشها گفتیم باورها که کلن امور ثابتی هستن، زمان درش نقشی نداری. ارزشها فی الجمله درش تغییری هست، ولی اونا هم اگه ملاکاتش رو پیدا کنین با توجه به ملاکاتشون ثابتن، اونا هم زمان نمیتونه تغییری درش ایجاد کنه. اما روشها، ابزارها، تاکتیکها، اینها تفاوت میکنین. بسیاری از مسائلی که ما در زندگی احتیاج داریم از این قبیله. باورها و ارزشهامون غالبا حل شده است. خیلی نادر اتفاق میفته که در اونها اختلافاتی باشه و موجب بحث و کشمکش و نزاع واقع بشه. حالا البته بین فرقه ها نمیخوام بگم، خب فرقه ها با هم اختلافاتی دارن، ولی کسانی که اهل یک فرقه هستند بر اصولی توافق کردن، ریگی در کفششون نیست، میخوان حقیقت رو بفهمن، میتونن باورهای صحیح و ارزشهای صحیح رو به دست بیارن. اما این مسئله اینجور نیست. این مسئله یک بخشیش مربوط میشه به مسائل فقهی و نظری و تقلید در فقه. چی حلال است، چی حرامه، چی واجبه، چی مباح است، بسیاری از این مسائل. فرض بفرمایید مثلا مالیات گرفتن، بیش از خمس و زکات، آیا مالیات گرفتن صحیحه یا صحیح نیست، جایزه یا جایز نیست. بعضی ها خیال میکنن وقتی ما در اسلام فقط مالیات هایی که تعیین شده خمس است و زکات، پس دیگه حق نداریم چیز دیگری قرار بدیم. این مسئله فقهی است. فقها ها نشستن بحث کردن از سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، به خصوص از امیرالمومنین صلوات الله علیه استفاده کردن که نه، بیش از خمس و زکات گاهی ضریبه های دیگری هم هست، مالیات هایی هست که نیاز جامعه اقتضا میکنه دولت اسلامی اونا رو از مردم بگیره به خاطر نیازی که هست. این است که از طرف یک فقیه جامعه و شرایط، از طرف ولی امر یا کسی که معزونه از طرف ولی امر است، میتونن چنین کارهایی بکنن. این بخش مسئله فقهی. اما اونایش که بیشتر جنبه ابزاری داره، جنبه روش محض داره، اینا رو باید دقت کنیم ما. گاهی خود ما هم با اینکه غرض و مرضی نداریم و با کمال اخلاص هم با مسئله برخورد میکنیم، در این جور جاها غفلت میکنیم. مخصوصا اونجا که پای بعضی از مسائل تخصصی اجتماعی در پیش میاد. به عنوان مثال در مسائل سیاست بین الملل که ما باید با کشورهای دیگر چگونه رابطه داشته باشیم، یه از مسائل مهم زندگی است. کدوم جامعه است که بتونه بدون توجه به این مسائل بتونه زندگی کنه و بتونه به حیات خودش ادامه بده؟ بالاخره نمیتونه که آدم دور یک کشوری یک دیواری بکشن و خودش از همه دنیا جدا کنه. ناچاره باید ارتباط داشته باشه با همه کشورهای دیگه. با کشورهایی، اما با چه کشورهایی و چه گونه و بر چه اساسی این روابط باید تنظیم بشه؟ اگر ما اینجا هم سادگی به خرج بدیم، بگیم پیغمبر اکرم چگونه رفتار میکرد با سایر کشورها، امیرالمومنین چگونه رفتار میکرد، ما باید همینجور رفتار کنیم. یا یک سلسله مسائل پیچیده ای میاد، نه در طرح کلی، در یک موارد خاصی. فرض فرمید همین مسئله که امروز ما به خصوص همین امروز در جامعه ما زنده است، مسئله فلسطین. خب یه عده مسلمانی هستن تحتش سخت‌ترین شکنجه ها از طرف کفار زندگی میکنن، فریادشون هم بلنده، تمام هستی خودشون را هم برای حفظ هویت اسلامیشون در طبق اخلاص گذاشتن. نمونه هاشو تو این فیلم های تلویزیونی تماشا میکنید، پیر و جوان و دختر و پسر و کودک و از هیچ چیز مضایقه ندارن برای اینکه اصالت اسلامی خودشون را حفظ کنن. خب ما حالا باید چیکار کنیم؟ نیرو بفرستیم اونجا، سرباز بفرستیم، اسلحه بفرستیم، پول بفرستیم، یه جوری دیگه باید رفتار کنن. این مسائل ساده ای نیست تا ما بر اساس یک روایتی یا یک رفتار خاصی جواب روشنی پیدا کنیم. اینجا احتیاج به دو نوع کار علمی تخصصی داریم، یکی راجع به مسائل فقهیش که متاسفانه در این زمینه ها ما کم کار کردیم. ما الحمدلله کتاب طهارت و صلات تا بخوای داریم، تو کتاب خونه های ما برید ببینید چقدر کتاب طهارت از علما و بزرگان مراجع هست. شکر الله سعیهم، ما دعا میکنیم و از خدا جزای خیر میخوایم برایشون که این تحقیقات رو کردن. اما یه مشکلی داریم و اینه که در بعضی جاها که امروز مورد حاجتمونه، شاید قبلا کوتاهی کردن چون مورد حاجت نبودی، اما یه سلسله امروز مسائلی است که مربوط به حکومت هست، مورد حاجت ماست، باید در اینها تحقیق بشه، بحث بشه. اقلا یک دهم اون چه درباره طهارت و صلات بحث شده، درباره اینا بحث بشه. و چه بسا ضرورت اینها بیشتر از اونها باشه. پس یک کار مستمر و عمیق علمی میخواد تا مسائل فقهیش حل بشه. اما باز هم ساده انگاریست اگر فکر کنیم با حل کلی مسائل فقهیش بار ما بسته میشه و وظیفه ما روشن میشه. تازه میرسه نوبت به تشخیص موضوعات. تشخیص موضوعات یک کار تخصصی دیگری است. میتواند فقیه هم سیاست مدار باشد، اما هر فقیه سیاست مدار نیست. تشخیص موضوعات سیاسی باید کسی که تخصصی در مسائل سیاسی داره تشخیص بده. اینجا هم باید تقلید کرد، باید بدونیم در مقابل الان همین مسئله فلسطین وظیفه ما چه کار باید بکنیم. نمیدونیم چه کار باید بکنیم. چی از کی بپرسیم؟ تو رساله‌های عملیه نوشته که با فلسطینی حالا چه کار کنیم؟ نه. اگر فقیهی با کمال دقت مسائل کلی فقهیش را حل کرده باشه، باز میتونه وظیفه ما را درست روشن کنه. می احکام کلی را استنباط میکنه. امروز چه باید کرد، با چه شیوهی، با چه ابزاری، از چه راهکاری، یه چیز دیگری غیر از فقاهت میخواد. این تخصص در مسائل سیاسی میخواد. به همون دلیل که ما در مسائل فقهی باید به فقیه اعلم مراجعه کنیم، در تشخیص وظیفمون در این مسائل سیاسی باید به اون فقیه سیاست مداری که در مسائل سیاسی افقه از دیگران هست، اعلم از دیگران هست، از او بپرسیم. و اگر فرضاً فقها لا سمح الله یه چنین روزی نیاد که فقهای ما از سیاست بی بهره باشن. فقیهی نداشته باشیم که سیاست سرش بشه. خب کلیش را باید از فقیه بپرسیم مسئله کلیش را. تشخیص موضوعش را از یک سیاست مدار مورد اعتمادی. دیگه اون شرط اعلمیتی در فقه برداشته میشه. اما وثوق و اعتماد و عدالتی که موجب وثوق باشه این باید محفوظ باشه. یه سیاست مداره عادلی باید پیدا کنیم که بهش اعتماد داشته باشیم، او به ما نظر بده که باید چیکار بکنیم. اینجا هم باید تقلید کرد، اما تقلید از کی؟ از کسی که تخصص داره. ساده انگاری است که بگیم آقا امام فرمود من کان من الفقها ها کذا و کذا فعل العوام ان یقلدو، نگفت که باید سیاست ندارن باشن گی. این ساده انگاری است. دلیل تقلید یک دلیل عقلی است. رجوع جاهل به عالم است. رجوع جاهل به اون عالمی که در موردی که شما میخواد رجوع کنید باید عالم باشد، نظر یه علم دیگری. فقیه میگه اگر کسی روزه گرفتن برای ضرر دارد نباید روزه بگیره. خب شما میگید از مرجع تقلید میپرسید که آقا برای من ضرر داره یا نه؟ خب میگه به من چه؟ برو از پزشک بپرس. برای تشخیص موضوع شما میتونید رجوع کنید به فقیه اعلم، به مرجع تقلید. میره هرچی او رو عمل میکنن. اگه گفت روزه بگیر میگیرم، اگه گفت نگه نمیگیرم. وقتی مراجعه میکنه میگه آقا وقت منه چرا بی خودی گرفتی؟ میگه من پزشکم، من مسئله فقهی سرم میشه. گفتم اگه ضرر داره نگیر، اما ضرر داره یا نداره یا خودت باید یقین پیدا کنی یا متخصصی به تو نظر بدی. موضوعش رو باید برید از متخصص خودش بپرسید، نه از فقیه. بله اگه یک فقیهی پزشکم بود نعم المطلوب، به خاطری که فقیه هست حکم فقیهش هم نیه، به خاطری که پزشک هست موضوعش رو تعیین میکنه. امام رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری حفظهم الله دارای دو مقام هست، هم فقیه هست هم سیاست مدار. عملا ثابت کردن دنیا میدونید که اون پیرمردی که در قم 60 سال با فقاهت سر و کار داشت سیاست مداران جهان را به زانو در آورد. دیگه سیاست مداری یعنی چی؟ وقتی امام تو حسینیه جماران یه دنی اومدن پهلوش دیدنش میمد 4 کلمه صحبت میکرد، رئیس جمهور آمریکا برنامهش رو تعطیل میکرد به سخنرانی امام گوش میداد. ببینه چی میگه؟ میگفتم ما نمیتونیم پیش بینی کنیم این پیرمرد فردا چه خواهد گفت. این دو تا مهارت هست، دو تا تخصصی. اما هر فقیه اینجور نیست. در تشخیص مسائل کلی فقهیش به هر فقیهی میشه مراجعه کرد، البته با رعایت علم و فلا علم. اما در تشخیص مسائل اجتماعی، سیاسی، تخصصی به اون فقیهی میشه مراجعه کرد که در اون فنم تخصص داشته باشه. اگر نداشت باید اون مشاورینی از سیاست مداران مورد اعتماد داشته باشه تا خودش اطمینان پیدا کند به موضوع، اون وقت به دیگران هم ابلاغ بکنه. بحث ما طولانی شد. پس این شبهه‌ای که می کنند که به فرض اینکه تقلید و تبعیت و تأسی صحیح هست، مار اون زمانی است که شخص مورد تأسی ما حضور داشته باشه. اما بعد از 1400 سال ما نمیتونیم تبعیت کنیم از پیغمبر و امامی که در اون زمان زندگی میکردن. جوابش این است که ما در 3 مرحله احتیاج به تبعیت داریم. در باورها و ارزشها زمان فرق نمی کنه. در تاکتیک های رفتاری تفاوت میکنه، اما اینها اولا یک شکلی داره به یک قالبی، به یک معنا و محتوایی. دیگه فرصت نیست من اون بحثشو بپردازم، انشالله اگه حیاتی بود و توفیقی شب بعد به این بخششم میپردازم. ولی به هر حال اگر فقیهی متخصص در مسائل، درست ما درست ما به امام معصوم نمیرسید، اما به برکت ولایت فقیه ما امروز میتونیم تأثیر داشته باشیم از ائمه معصومین مع الواسطه. رفتار ولی فقیه برای ما حکم رفتار امام معصوم را داره. منتها این رفتار دو بخش داره. در مسائل فقهیش فقط فقاهت شرطه، اما در مسائلی که تخصص تشخیص موضوع داره مثل بعضی از مسائل سیاسی پیچیده باید فقیه علاوه بر فقاهت و عدالت و تقوایی که داره باید تخصص در مسائل سیاسی مدیریت و رهبری هم داشته باشه تا بشه ازش تقیه کرد. از این جهت هست که در رهبر علاوه بر شرطی که در مرجع تقلید هست، در مرجع تقلید دو تا شرط اصلی هست. به هر حال شرط اساسی در مرجع تقلید علم است و تقوا، اما در رهبر علاوه بر اینا آگاهی به مسائل سیاسی هم هست و اگر کمبودی در این زمینه داشته باشی باید به کمک مشاورین مورد اعتمادی از برای تشخیص موضوع از اونها استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.